شب از باد خرامم کن و بیزاری میرم این شب از باد خرامم کن و بیزاری میرم هر که دریای شرابم کن و بگذار بمیرم هر که دریای شرابم کن و بگذار بمیرم هر که دریای شرابم کن و بگذار بمیرم
لحظات چون برق می آیند و می روند. بهره ما از این فرصت ها همانیست که می آموزیم و از این آموخته ها بهره می گیریم. سراینده این اشعار هوشنگ ابتهاج، گوینده ابیات خانم بیات، هنرمند آوازخوان احمد ظاهر فقید. بنده هم نصیر مجاب توفیق همراهی داشتم و حالا با اتمام فرصت برنامه همه شما را به خداوند جل و جلاله می سپاریم. این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رویدادهای غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی کنید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات کشورهای غرب آسیا در چند روز گذشته، اما نخست عناوین مهم برنامه. رژه بزرگ هشت شبی، حمله آمریکا به مواضع هشت شبی در مرز سوریه و عراق و اعتراض ها در لبنان. نخستین رژه نظامی سازمان هشت شبی عراق به مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس آن روز شنبه گذشته با حضور نخست وزیر و شماری از شخصیت‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی این کشور در دیاله برگزار شد. از زمان تأسیس سازمان هشت شبی این نخستین رژه نظامی سازمان بود که با حضور نیروهای پیاده و سایر بخش‌های رزمی و پشتیبانی آن برگزار شد. یکی از موضوعات مهم در برگزاری این رزمایش این بود که در مقر سابق گروهک تروریستی منافقین برگزار شد. این پایگاه مساحتی بالغ بر 20 کیلومتر مربع دارد و به نوشته العربی الجدید مرکز اصلی بروزرسانی و ارتقای سلاح‌های تحت اختیار سازمان هشت شبی به شمار می‌رود. حضور مصطفی الکاظمی و شمار دیگری از مقامات عراقی در این رزمایش بزرگ بر رسمیت شناختن هشت شبی از سوی مقامات عراقی بود. موضوع مهم دیگر این است که این رزمایش نشان داد برخلاف تبلیغات گسترده‌ای که انجام می‌شود، هشت شعبی سازمانی صرفاً شیعی نیست، بلکه این سازمان متشکل از طوایف و مذاهب مختلف عراق، شیعیان، اهل سنت، مسیحیان، ایزدی‌ها و اقوام دیگر است. همچنین این رزمایش توان رزمی و نظامی سازمان هشت شعبی را نشان داد. رژه شنبه گذشته با نظم خاصی و مانند رژه ارتش‌های دنیا برگزار شد و در عین حال نیروهای هشت شعبی آمادگی بالای خود را بر رخ کشیدند. در همین راستا مهند العقابی، مدیر اطلاع رسانی سازمان هشت شعبی عراق، گفت سازماندهی و توان رزمی و نظامی مهمترین پیام‌های رژه نظامی هشت شعبی بود و این سازمان امروز بسیار قوی‌تر از سال‌های گذشته است و بخشی از سامانه امنیتی عراق به شمار می‌رود. رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضورتان میشه. جنگنده های امریکایی دوشنبه گذشته به یک پایگاه پشتیبانی و لوجستیکی تیپ 14 هشت شعبی عراق در مرز این کشور با سوریه حمله کردند که در این حمله 4 نیروی عراقی به شهادت رسیدند. این اقدام دولت آمریکا یک روز پس از برگزاری رژه بزرگ هشت شعبی بیش از هر موضوعی بیانگر نارضایتی واشنگتن از توانمندی هشت شعبی بود. وزیر خارجه آمریکا و همچنین وزارت دفاع این کشور اعلام کردند جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شخصا دستور حمله به مواضع هشت شعبی را صادر کرده است. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای در داخل عراق داشته است. تأکید مقامات عراقی بر این موضوع است که دولت آمریکا حاکمیت این کشور را نقض کرده است. دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس غرب آسیا، نگاهی دارد به حملات اخیر آمریکا علیه هشت شعبی.
اگر سیاست‌های راهبردی آمریکا را در منطقه غرب آسیا یک مروری داشته باشیم، قطعاً هر گونه نیروی مستقل توانمندی که بتواند در خصوص ایدئال‌ها و طرح‌های آمریکایی‌ها ایستادگی بکنه مورد نظر آمریکایی‌ها نیست. خب در غرب آسیا یک کشور بسیار مهم و تاثیرگذار به نام عراق وجود داره که ارتباطات بسیار خوبی هم با جمهوری اسلامی داره و در حقیقت بخش عمده‌ای از مراودات اقتصادی او با جمهوری اسلامی برقرار هست. مرز مشترک خوب طولانی داره. بخش عمده‌ای از مردم کرد، اهل تسنن و اهل شیعه عراق سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی رو نه به طور کامل بلکه به طور 80% قبول دارن. بنابراین وقتی که الگوی این ملت میشود جمهوری اسلامی، این یعنی در حقیقت امریکایی‌ها احساس میکنن که یک کشور مقاومتی در مقابل اونها قد علم کرده وجود داره. محور این مقاومت در عراق چی هست؟ هشت شعبی هست. یعنی به مفهوم توده های مردم از اهل تسنن، کرد، مسیحی، ایزدی و شیعه. و در حقیقت اینها تابع کی هستند؟ تابع مرجعیت عالی شیعه هستند. وقتی که این اتفاق میفته، امریکایی ها قطعا اون رو در لیست سیاه خودشون قرار میدن به شیوه های مختلف، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه فضای مجازی، چه در حوزه عملیاتی با اون مقابله میکنن. پس علت اصلی این است که هشت الشعبی ستون خیمه اصلی مقاومت و استقلال عراق محسوب میشه.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه رویدادهای غرب آسیا، همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به تحولات اخیر لبنان. هفته گذشته مناطق مختلف لبنان شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی بود. لبنان در حال حاضر با کمبود سوخت، افزایش قیمت ارز، وضعیت نامساعد برق و همچنین افزایش فقر و بیکاری مردم مواجه است. بانک جهانی اعلام کرد لبنان در ردیف سه کشوری قرار دارد که شاهد وخیم ترین شرایط اقتصادی هستند. در خصوص اوضاع لبنان باید گفت بحران تشکیل کابینه که از اوت 2020 و پس از استعفای حسن دیاب شکل گرفت بر وخامت اوضاع اقتصادی لبنان افزوده است. سعد الحریری از اکتبر 2020 مأمور به تشکیل کابینه شده، اما هنوز نتوانسته کابینه را تشکیل دهد و نشانه روشنی نیز برای موفقیت در این موضوع دیدن نمی شود. اما در خصوص بحران تشکیل کابینه لبنان و گزارشی که اخیراً رسانه‌ها منتشر کردند در مورد کمک مشکوک آمریکا به ارتش لبنان، دکتر علیرضا تقوی‌نیا کارشناس مسائل غرب آسیا تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
ببینید، اینکه لبنان چند سالی است لبنان از بعد تشکیل خودش با ناآرامی مواجه بوده. علت اصلی اون هم این هستش که فرایند نیشن استیت یا تشکیل دولت ملت در این کشور به درستی انجام نشده و قدرت به طور متساوی تقسیم نشده. یعنی یک فرد مسیحی نمیتونه نخست وزیر باشه، نمیتونه رئیس مجلس باشه، یا یک فرد اهل تسنن نمیتونه رئیس جمهور یا رئیس مجلس باشه، فقط باید نخست وزیر بشه، یا یک فرد شیعه فقط باید رئیس مجلس بشه، نمیتونه رئیس جمهور. یعنی مردم نیستن که هر نفر یک رأی بخوان بدن و یک ساختاری رو بر اساس آرای مردمی شکل داده باشن. و از گذشته هم مسیحیان برای خودشون یک هویت فرا خاورمیانه قائل بودن و مسلمان ها برای خودشون یک هویت عربی قائل بودن و کشورهای فرامنطقه‌ای و دول خارجی همواره از این شکاف نهایت استفاده رو کردن، چه در دولت آقای کمیل شمعون که آمریکا نیروی نظامی پیاده کرد در حمایت از مسیحیان، چه بعد از اون که رژیم صهیونیستی حمله کرد و در دفاع از حکومت مارونی ها سعی کرد مسلمانان و شیعیان رو سرکوب بکنه، و چه الان هم که دولت های غربی برای مقابله با مقاومت اسلامی با ایجاد و اعمال تحریم های بسیار گسترده سعی دارن که سلاح اصلی ملت لبنان در برابر رژیم صهیونیستی که مقاومت اسلامی هست رو ناکارآمد بکنم. و کمک آمریکا به ارتش لبنان هم در همین راستا بوده که بیاد و ارتش لبنان رو از مقاومت جدا بکنه، چون ارتش لبنان یک ارتشی هست که همواره پشتیبان حزب الله و مخالف رژیم صهیونیستی بوده، در کنار حزب الله بوده و ایستاده. اما این ارتش در شرایط کنونی به شدت دچار مشکلات هم لوجستیکی و تسلیحاتی هست و هم دچار مشکلات مالی هست. یعنی حقوق عمده کارکنان ارتش لبنان از 90 دلار 100 دلار تجاوز نمی‌کنه و با توجه به این گرانی شدیدی که در لبنان بر اثر تحریم کالاها ایجاد شده، ارتش با یک بحران جدی روبرو هست و آمریکا در تلاش است که شکاف ایجاد بکنه به طور کلی بین گروه‌های سیاسی و بین همینطور بین ارتش و مقاومت اسلامی. و من معتقد هستم که پس دو عامل رو ما میتونیم بیایم بیان بکنیم، یکی مشکلات زمینه‌ای که در لبنان وجود داره، فرآیند دولت ملت انجام نشده و قدرت بین توایف توزیع شده تا بین مردم. نکته دوم دخالت دول خارجی هست که همواره با توجه به جایگاه بسیار مهم لبنان و خصوصا در همسایگی قرار داشتن این کشور با فلسطین اجوالی و اهمیت رژیم صهیونیستی و امنیت اون برای دول غربی و دخالتی که اونها همواره بر صحنه لبنان کردن باعث شده که لبنان به یک شرایط بی‌ثباتی برسه و ما می‌بینیم که واقعا به مرز انفجار داره نزدیک میشه بر اثر مشکلات اقتصادی و کمبود سوخت.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم. یمن بار دیگر شاهد شدت گرفتن خشونت و درگیری است. از یک سو ائتلاف سعودی به حملات علیه مناطق شمالی یمن افسوده و از سوی دیگر در جنوب یمن نیز درگیری ها میان نیروهای دولت مصطفی منصور هادی که به عربستان وابسته هستند و مزدوران وابسته به امارات افزایش یافته است. دکتر علیرضا اشراقی کارشناس بین الملل نگاهی دارد به تحولات یمن.
ما شاید در یک مقطعی مشاهده میکردیم که تمام افکار عمومی رسانه‌های استکباری به طرفی هدایت میشد که انگار یمن توسط انصار الله در حال بلعیده شدن هست و قرار است که عربستان سعودی به واسطه مداخله در این سرزمین این کشور رو نجات بده. اما در مقطع حاضر مشاهده می‌کنیم بخشی که انصار الله درش استقرار دارند به واسطه کمک‌های مستشاری جمهوری اسلامی ایران امروز الحمدلله و المنه توانسته در مقابل این حرکات مذبوحانه مقاومت بکنه. اما در یک طرف دیگر میدان که کمتر بهش توجه میشه اختلافاتی است که در قبال بین ابوظبی و ریاض در حال مطرح شدن هست. ما در مقطع حاضر مشاهده اختلافاتی رو داریم میکنیم که این اختلافات حاکی از این است که چه جناح ابوظبی و چه جناح ریاض دنبال استفاده از تمام ظرفیت های یمن در راستای جلب منافع خودشون هستند. بنده باور من این هست که عربستان سعودی این جنبه مماشات و پرستیج تمایل به صلح رو قطعا در حرکات آغازین سیاست خارجی دولت جو بایدن مطرح خواهد کرد و به محض اینکه عربستان به نقطه ای برسد که قیمت نفت دوباره به اون حدی برسه که ذخایر استراتژیک عربستان رو تأمین بکنه عربستان به هیچ وجه دست از سر یمن بر نخواهد داشت و این یک اصطلاح مسئله راهبردی است برای این کشور. محمد بن سلمان در این مسیر ادعایی رو مطرح کرده و قطعا در این خط سیر قدم بر خواهد داشت که بگوید ما همیشه مسئله یمن رو مسئله ملی خودمان میدانیم ولا غیر. و من برای مخاطب شما این نکترم عنوان خواهم کرد که بدانید مسئله عربستان و یمن به هیچ وجه در مقطع کنونی به صورت کوتاه مدت قابل حل نخواهد بود، به این جهت که تفاوت‌های شگرفی بین مواضع انصار الله و اون چیزی رستاوردهای این گروه و اون چیزی که اختلافات بین عربستان و امارات هست موجوده و فعلا هیچ نهاد بین‌المللی هم توانمندی لازم در برخورد و ایجاد آرامش و آتش‌بس بین گروه‌های متخاصم رو نخواهد داشت.
سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. روز خوش و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، بردن این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سنی دیگر نمید.
بر روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. فرصت دست داد تا بار دیگر از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران به شما شنوندگان خوب همراه سلام گرم را تقدیم کنیم. سلام و سلامتی قرین لحظاتتان باشد. با پارچه‌های تمثیلی از حکایات شیرین زبان و فرهنگ غنی پارسی خدمت رسیدیم تا لحظات را گوش به الهام و تجربیات بی‌بدیل این حکایات بسپاریم. حکایاتی که از قلم بزرگان همچون سعدی در گلستان و محمد اوفی در جوامع الحکایات جاری و جاودانه شده است. هر کس از سعدی شیرین سخن چیزی بشنود، حلاوت آن تا پایان عمر بر خاطرش میماند و در هر فرصتی این شیرینی را با نقل این حکایات با اطرافیانش تقسیم میکند. پارچه تمثیلی حکایت امروزمان که کاری است از گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم میکنیم. عنوان این حکایت آزمون است که با هم میشنویم.
وای بر من اگر چنان کنم که سبب ساز خشم اربابم شوم.
اما چنین کردی؟
به خدا سوگند که چنین نخواستم. تنها به حکم وظیفه آنچه در دل داشتم بر زبان آوردم.
پس در دل مباشر ما این است که اربابش نه به حکم دانش و اندیشه و قدرت و هیبت و توان خود، که به سبب اقبال نیک روزگاری چنین یافته. وای بر من.
من هیچگاه چنین نگفتم.
پس چه گفتی؟
گفتم آدمیزاد سزاوار تمام آن چیزهایی که به کف می آورد نیست. بسیار از اوقاتی که در آن نظر پروردگار بر آدمیان است. آنچه ما آن را اقبال خوش می‌خوانیم، که به سبب آن به عوض غرور باید که شاکر بود. خطا کردم؟
آنچه تو کردی این است ما را خشمگین ساخته ای.
و برای جبران این خطا چه باید بکنم؟
به میدان شهر می رویم. پس من آزمونی می نهم که هر که خواست در آن شرکت جوید و برایش پاداشی به سزا قرار خواهم داد. آنگاه تو خواهی دید آیا اقبال نیک برنده آن آزمون خواهد شد یا مهارت و قدرت.
اما سخن من چیز دیگری بود.
تمام شد. هم اکنون راهی میدان شهر می شویم و تو اگر مغلوب این بازی که خود آغاز کرده ای شوی، سرانجام تلخی خواهی داشت. قراولان، بگویید بر اسب ها بنشینند، به میدان شهر می رویم.
گوش دارید مردمان، که امیر این دیار با شما سخن خواهد گفت.
ای مردمان گوش دارید، می تردید در اینجا در میدان بزرگ شهر گرد آمده اید، در آن حال که نمی دانید سبب این هیاهو چیست. پس با خود می گویید از چه من با خدم و حشم به میدان شهر آمده ام؟
از چه با خدم و حشم به میدان شهر آمده ای؟
با شما خواهم گفت. گوش دارید، هر که در خود مهارت تیر افکندن می بیند پیش آید، یا هر که در میان خیشان و دوستان تیرانداز ماهر و توانایی می شناسد که در این کار خبره است، او را به میدان شهر بخوانید. بی تردید این بار می پرسید از چه؟
آری از چه؟
اینجا بنگرید، بر این انگشتری نگینی هست که از قدر و قیمت طعنه به خزانه حکومتی می زند. حال این انگشتری از انگشت بیرون می کنم و بر پایه محکم می سازم. هر که بتواند تیری بپراند که از میان حلقه این انگشتری بگذرد و به سوی دیگرش رود، این انگشتری را به او خواهم بخشید. باشد که آنان که نمی دانند بدانند آنچه روزگار آدمیان دیگر می کند دستان توانای خودشان است، نه بخت و اقبال از راه رسیده. پس هر تیرانداز به قدر پراندن یک تیر فرصت دارد. حال آنان که هستند این پیغام به ایشان که نیستند برسانند، چرا که تا ساعتی دیگر پیکار بر سر به دست آوردن انگشتری آغاز می شود. تیراندازی دیگر به میدان می آید؟
آره تیراندازی دیگر به میدان می آید. به گمانم این بار براستی باید از آن انگشتری گرانبها و خاتم بیمانندش دل بردارد، چرا که این تیرانداز را نیک می شناسد. او مهارتی شگرف دارد و بازوانی قدرتمند و چشمان تیزی چون آقا.
آن که باید دل بردارد تویی که باید دل برداری از آن اندیشه که داشته و معترف شوی به آن چه ما گفتیم، این که بخت و اقبال جایی در صفحه روزگار و انجام و کار کس ندارد و هرچه هست همان است که خود می کنی.
بنگرید، تیرانداز به میدان می آید.
این بار طبیب است، ماهرترین تیرانداز این شهر. کنار روید، کنار روید که بیگمان او میآید تا بر خلاف باقی تیراندازان خاتم را به کف آورد و تیر را از میان حلقه انگشتری بگذراند.
این موفقیت او بدان معناست که انگشتری چنان گرانبها را از کف خواهیم داد، اما باز به پیروزی او دلخوشی.
بنگرید خدا میداند چه خواهد شد.
طبیب، بهترین تیرانداز شهر به میدان می آید. بنگرید، تیر در چله کمان نهاد و نه.
چه شد؟
به گمانم پایش بر چیزی لغزید.
باک، پای حبیب لغزید و تیرش به خطا رفت. فرصتی برای پراندن تیری دیگر به او ده.
فرصتی دیگر او را می دهی؟
فرصتی دیگر او را نخواهد بود. حبیب نیست چون باقی کسان. هر کس مجال آن دارد تا تنها یک تیر به سوی حلقه انگشتری بپراند، پس تیراندازی دیگر پیش بیاید.
بمان حبیب، با تو هستم. از چه بیهوده خاطر خیش مکدر میکنی؟
تو هستم.
چه میگویی؟
به عوض آن که روی در هم کشی و به راه خود روی، برو و با او سخنگو. با تو هستم حبیب. از چه چون کودکان قهر میکنی حبیب؟ چه میکنی مجنون؟
بر من ببخشا نیک مرد، بازیچه هایم به خطا سوی تو آمد.
تیر بازیچه است؟
تیرهایم کوچک است و کمانم کوچکتر. مرا با این جماعت که پیکار میکنن کاری نیست. بر من خشم نگیر،
برو در پی کار و بازی خیش رو. آنچه قدمی آن سوتر در میدان شهر میگذرد با بازی کودکان فرق بسیار دارد، دانستی؟ حال برو.
از چه باید که بروم؟ من که با کسی کاری نیست. من این گوشه میدان ایستادم و تیر میپرانم، از چه باید بروم؟
از این که من میگویم.
اگر اینجا بازی نکنم پس کجا بازی کنم؟
کمی آن سوتر برو، برو آنجا.
میان اینجا و آنجا چه تفاوت هست؟
اگر تفاوت نیست برو.
اگر تفاوت نیست پس همینجا میمانم و تیر میبرانم.
گفتم برو.
نمیروم.
میگویم برو کودک خیری چش سفید.
نمیروم، تیر هم میپرانه.
تیری از حلقه گذشت.
این تیر را چه کسی پراند؟
این کودک.
به خدا سوگم قصد آزار کسی را نداشتم، تقصیر به تمه این مرد است.
از چه سخن بیهوده میگویی کودک؟ من تنها میخواستم تو را از حوالی میدان برانم.
از چه باید مرا میراندی؟ آیا به کسی آزاری رسانده بودم؟
کودک، مقصودت این است که تنها از سر لجبازی با این مرد تیر پراندی؟
همین گونه تیر پراندم. شما رو به خدا، من پدری درمانده دارم که تاوان دادن نتواند. به بزرگی خیش از خطایم بگذارید.
کمانداران نامدار بر این میدان آمدند و در برابر دیدگان جماعت تیر پراندند و جملگی ناتوان بودند. لیک این کودک در گوشهی بر سر لجاجت و بازی کودکان تیری انداخت و از حلقه انگشتری شما گذشت. این به چه معنی است؟
بدان معنی که تو راست گفتی. آنچه از ما می آید گره نمی گشاید، مگر آنکه لطف خداوند چیزی بدان افزاید. ورنه خاشاکی به زیر پا و گردی در چشم خبرگان را ناامید تواند کرد. انگشتری به این کودک دهید.
انگشتری چیز؟
خاتمی که به خزانه میرسد. خوشا حالت که زندگانی تو و هفت پشت تو دیگر شد.
حال چه میکنی کودک؟
این تیر و کمان بسوزانم.
از چه؟
مباد که غرور بر من مستولی شود. پس گمان دارم آنچه مرا رسیده به سبب توان من بوده. پس بخواهم دیگر بار چنین کار بیازمایم، در آن آزمون دوباره آنچه به کف آوردم این بار از کف میدهم.
مرحبا بر تو، مرحبا.
انگشتریت را بگیر و برو.
فرصت رو به پایان را با دعای خداحافظی در حق همه شما آذین می‌بندیم. امید که توانسته باشیم لحظاتی به شیرینی حکایات قند و پند ادبیات غنی پارسی را برایتان رقم زده باشیم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدارتان. Thank you.
جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
همراهان ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. انشاءالله که طاعات و عبادات شما خوبان مورد قبول درگاه حق واقع شود و خدمتگزارانتان از دعای خیر فراموش نخواهید کرد.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ساعت 7:35 دقیقه اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی در استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. نظامیان آمریکایی با انهدام تجهیزات نظامی و الکترونیکی پیش از خروج به محیط زیست افغانستان آسیب زدند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، اداره محیط زیست افغانستان امروز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اضافه کرد که تجهیزات تخریب شده نیروهای آمریکایی و هنگام تخلیه پایگاه‌های خود در کشور حاوی مواد کیمیاوی خطرناک بودند. این اداره با اشاره به گوش رسیدن صدای ناشی از انفجار تجهیزات نظامی در بگرام افزود که انفجار این تجهیزات آسیب جدی به محیط زیست به ویژه آب، خاک و هوا وارد کرده است. در ادامه این اطلاعی آمده است که نظامیان خارجی باید با احترام به قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی از تخریب و انفجار این تجهیزات در پایگاه خود خودداری کنند. نظامیان آمریکایی جمعه پیش بدون اطلاع مقامات افغانستانی پایگاه خود در بگرام را ترک کردند. این اقدام در راستای تصمیم واشنگتن در خصوص خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر انجام گرفته است. گروه طالبان بر ضرورت بی‌طرفی هند در مورد مسائل افغانستان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، سهیل شاهین یکی از نمایندگان طالبان در مذاکرات صلح افغانستان با اشاره به اینکه هند نباید از دولت افغانستان حمایت کند گفت که هندی‌ها با طالبان نگاهی خصمانه، تبعیض‌آمیز و یکجانبه دارند. این مقام طالبان افزود که هند به جای حمایت از دولت افغانستان باید در مورد مسائل این کشور بی‌طرفی خود را حفظ کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در آخرین اظهارات خود هند را اصلی ترین بازنده در آینده افغانستان توصیف کرد. تاکنون تمامی تلاش های منطقوی و بین المللی برای به نتیجه رساندن مذاکرات صلح بین طرف های افغانستانی با شکست روبرو شده است. پیشروی های طالبان و تسخیر شهرهای افغانستان به وخامت اوضاع در این کشور دامن زده است. سئول اعلام کرده تمامی اتباع کره جنوبی که در افغانستان ماندند باید نهایتاً تا پایان ماه جولای این کشور را ترک و یا منتظر مجازات کیفری باشند. خبرگزاری یونهاب به نقل از منابعی در وزارت خارجه کره جنوبی گزارش کرد که در حال حاضر سفر از این کشور به افغانستان ممنوع شده و نقض این قانون از سوی شهروندان حکم 1 سال زندان یا پرداخت جریمه نقدی معادل $8,837 را در پی خواهد داشت. این خبرگزاری افزوده هنوز تعدادی از شهروندان کره جنوبی با وجود هشدارهای دولت این کشور در افغانستان به سر می‌برند. سئول توصیه کرده که پیش از وخیم‌تر شدن اوضاع در افغانستان که در پی خروج غیر مسئولانه نیروهای اشغالگر آمریکایی ایجاد شده، شهروندان کره جنوبی به کشور بازگردند. پیشتر برخی کشورهای دیگر نیز از شهروندان خود خواسته بودند تا افغانستان را ترک کنند. اخیراً درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان شدت بیشتری به خود گرفته و کارشناسان عقیده دارند که آمریکا با خروج غیرمسئولانه خود از افغانستان به دنبال زمین چینی برای آغاز جنگ داخلی در این کشور است تا ناامنی را دستاویزی برای اشغال دوباره افغانستان قرار دهد. سفیر ایران در مسکو پاسخ رئیس جمهور منتخب ایران به تبلیغ رئیس جمهوری روسیه را به دستیار ویژه وی تقدیم کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز سه‌شنبه با آندری فورسونکو دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه دیدار و پاسخ کتبی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران به پیام تبلیغ ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به وی تقدیم کرد. جلالی در این دیدار ابراز امیدواری کرد دوره ریاست جمهوری جدید در ایران دوره تازه از رشد و شکوفایی همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه باشد. سفیر ایران در روسیه همچنین مشکلات ایجاد شده برای دانشجویان و تجار ایرانی در پی ممنوعیت‌های ورود به روسیه را مطرح و خواستار حل این مشکل شد. دستیار رئیس جمهور روسیه تقویت و تحکیم رابطه ایران و روسیه را در شرایط پیچیده جهانی ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و گفت که اعتقاد راسخ دارم استقامت، پایداری و استقلال جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری از کشورها الگوست و ایران جزو مستقل‌ترین کشورهای جهان است. ولادیمیر پوتین اولین مقام خارجی بود که پس از پیروزی سید ابراهیم رئیسی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به وی تبریک گفت. در این پیام به حسن همجواری و روابط دوستانه ایران و روسیه اشاره و ابراز امیدواری شده که در این دوران شاهد گسترش روز افزون همکاری دو جانبه دو کشور باشیم. جانشین فرمانده نیروی دریایی اردوی ایران گفت که امروز نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار دارد. با گزارش روابط عمومی نیروی دریایی اردو، امیر دریادار حمزه علی کاویانی جانشین فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با حضور در منطقه یکم نیروی دریایی اردو وضعیت آمادگی توان رزمی، عملیاتی و اطلاعاتی یگانهای ناو تیپ زیرسطحی این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد و ضمن گفتگوی چهره به چهره با کارکنان بر حفظ آمادگی توان رزمی تاکید کرد. وی با تاکید بر روحیه بالای کارکنان منطقه یکم امامت در راستای انجام ماموریت‌های محوله برای مقابله با تهدیدات احتمالی گفت که امروز نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار دارد. جانشین فرمانده نیروی دریایی اردوی ایران همچنین با حضور در جمع فرماندهان یگانهای شناور سطحی و زیرسطحی منطقه یکم امامت خاطر نشان کرد که همواره پیام ما به دوستان صلح و امنیت است، اما اگر کشور و گروهی نگاه تهدید آمیز به جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، واکنش ما با آنها ضربات مهلک خواهد بود. وزارت حوادث اضطراری روسیه از کشته شدن تمامی سرنشینان هواپیمای آنتونوف AN-26 روسی خبر داد. با گزارش خبرگزاری روسیه تاس، وزارت حوادث اضطراری این کشور امروز شنبه اعلام کرد که طبق اطلاعات اولیه همه سرنشینان هواپیمای AN-26 که در کامچاتکا سقوط کرد کشته شدند. هیچ بازماندهی وجود ندارد. یک فروند هواپیمای آنتونوف AN-26 روسیه با 28 خدمه و مسافر در شبه جزیره کامچاتکا سقوط کرد و گروهی از امدادگران به محل سقوط هواپیما اعزام شدند. پیش از این الکسی خرابروف مدیر کل شرکت هواپیمایی کامچاتکا از پیدا شدن لاشه هواپیما خبر داده بود. بر اساس این گزارش قسمت‌هایی از هواپیما در نزدیکی قریه پالانا پیدا شده است. قبل از سقوط AN-26 با تپه‌ای برخورد کرد که منجر به تخریب آن شد. منابع عراقی از حمله به یک کاروان تجهیزات پشتیبانی آمریکا در غرب عراق خبر دادند. با گزارش کانال تلگرامی سابرین نیوز، امروز شنبه در مسیر سومین کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی آمریکا در شرق الانبار غرب عراق 4 بمب کنار جاده ای ضد زره منفجر شده است. این گزارش در حالی منتشر شده است که منابع عراقی ظهر امروز از انفجار در مسیر دو کاروان آمریکا در ولایت الدیوانی عراق خبر دادند. روز دوشنبه نیز کاروان پشتیبانی آمریکا با یک بمب کنار جاده‌ای در منطقه سری و شله واقع در ولایت بغداد هدف قرار گرفت. برغم اظهارات مقامات آمریکایی و عراقی درباره محدود شدن مأموریت نظامیان بیگانه به آموزش و مشاوره دهی به نیروهای عراقی، گروه‌های مقاومت عراق با اشاره به ورود گسترده کاروان‌های پشتیبانی آمریکایی به خاک این کشور و مشارکت نیروهای آمریکایی در عملیات‌های نظامی عراق تاکید دارند که این اقدامات نمی‌تواند بیانگر محدود شدن مأموریت نظامیان آمریکایی باشد. و دولت نجات ملی یمن ایالات متحده را به بسیج سازمان‌های تروریستی القاعده و داعش در ولایت البیضا در مرکز یمن متهم کرد. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری روسیه الیوم، ضیف‌الله الشامی وزیر اطلاع‌رسانی دولت نجات ملی یمن در بیانیه گفت که ایالات متحده که با دروغ و تزویر ادعا می‌کند نگران روند صلح در یمن است، عامل تشدید عملیات نظامی در منطقه الظاهر در ولایت البیضا است. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و آرام. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت یک با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
در صفحه ولای من آیه موج خون از دلم دیده شد روان. سیل سرش موج خون از دلم دیده شد روان. قطره به قطره شد به شد بحر به بحر و جوی به جوی قطره به قطره شد به شد بحر به بحر و جوی به جوی. شهر به شهر رو